بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 441 سطر 11 استاد مروی جلسه 223 مورخه 8/3/78
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به من از اصحاب جواز تقلیده في حال حياته ولا يذهب عليك انه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه عرفا لعدم بقاء الرأي معه. بحث در این بود که آیا تقلید کردن از مجتهد میت جایز است یا جایز نمی باشد؟ مرحوم آخوند نظرشون این است که تقلید از میت مطلقا جایز نیست. چه تقلید بدوی و ابتدایی باشد یا تقلید استمراری بوده باشد. دلیل خودشون رو بر این مدعا ذکر کردن، سپس وارد شدند ادله کسانی رو بیان کنند که میگویند تقلید از میت جایز است. دلیل اول مجوزین تمسک به استصحاب بود. گفتند تقلید در زمان حیات این مجتهد جایز بوده است، ولی حالا انسان تقلید نکرده ولی جایز بوده از او تقلید کنه. الان شک داره تقلید جایز است یا نه، چون مجتهد فوت کرد، شک براش پیدا شد. استصحاب می کند جواز تقلید رو از آن مجتهد، پس به حکم استصحاب تقلید از مجتهد میت ولو تقلید ابتدایی جایز است. این خلاصه دلیل بود که در جلسه گذشته توضیحش داده بود. مرحوم آخوند در بحث امروز از این دلیل جواب میدن. بعد دو اشکال بر این جوابشون مطرح است. از دو اشکال هم پاسخ میدن و این قسمت دلیل بحثش تمام میشه. قبل از بیان جواب مرحوم آخوند از این استصحاب یه مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. مقدمه این است که در باب استصحاب در موارد مختلفی از جمله صفحه 314 و 346 مرحوم آخوند بیان کردند در استصحاب شرط است بقاء موضوع و این بقاء موضوع که رکن استصحاب است به نظر عرف بستگی داره، نه به دقت عقلیه. این مقدمه بحثی رو بارها دیگه مفصل ذکر کردیم. بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می‌فرمایند استصحاب جواز تقلید جاری نمی‌شود به خاطر این که این حکم جواز تقلید یه موضوعی داره که آن موضوعش از بین رفته است و وقتی موضوع از بین رفته بود دیگه استصحاب حکم جاری نمی شود. بیان مطلب این است که جواز تقلید موضوعش رأی مجتهد است. ما میخواییم تقلید کنیم از رأی مجتهد. رأی یعنی چه؟ رأی یعنی نظر و حدس مجتهد که از ادله به دست آورده. این نظر مجتهد و رأی او ظرفش ذهن مجتهد است. با مردن مجتهد قوای جسمانی او از جمله ذهنش از بین می رود. ذهن که از بین رفت، رأی از بین می رود. پس رأی باقی نمونده است تا شما استصحاب کنید جواز تقلید آن رأی را. سالبه به انتفاع موضوع است. پس بنابراین بعد از موت مجتهد دیگه موضوعی برای جواز تقلید باقی نمیماند. این جواب مرحوم آخوند. عرض شد دو اشکال به این جواب مطرح شد. اشکال اول این است که مستشکل میگوید برخی از احکام در حال حیات در انسان بار میشه، بعد از موت وقتی شک کردم به اجماع علما بازم این احکام در میت بار میشه. چه اشکال داره جواز تقلید هم جزء این احکام باشه؟ حالا اون احکام چیست؟ دو تا مثال میزنم. مثال اول، بدن زید در حال حیات نجس شد به نجاست خبثیه، دستش خون شده بود، مثلا خونی شده بود. وقتی از دنیا رفت شک داریم این بدن نجاست خبثیه داره یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست خبثیه رو، میگیم دستش همچنان نجسه، پس قبل از غسل آب بکشید دستشو. مثلا مورد دوم، همسر زید در حال حیات به بدن زید میتونه نگاه کنه. بعد از موت شک داریم آیا جایز است همسر زید به بدن زید نگاه کنه؟ استصحاب میکنیم جواز رو. مستشکل میگه چه اشکال داره جواز تقلید هم مثل این احکام باشه؟ دیروز تقلید از زید جایز بود، الان هم استصحاب کنیم بقای تقلید، جواز تقلید. مرحوم آخون می فرماین اینجا قیاس معل فارغ است، به خاطر این که در آن دو موردی که شما گفتید موضوع بدن میت است، نجاست بدن نگاه کردن به بدن، از موضوع بدن میت است، این موضوع الان هم وجود داره، خب احکام برش بار میشه، بدن همچنان نجس است یا جایز است نظر به بدن. ولی در باب جواز تقلید موضوع جواز تقلید رأی مجتهد است و با مردن مجتهد عرف میگه رأیی باقی نیست تا جواز تقلید باشه. مؤید مسئله هم این است که حتی غیر از مردن مجتهد اگر به خاطر پیری و زیادی سن مجتهد فراموشکار بشه، رأیشو فراموش کنه، فقها میگن دیگه تقلید از این مجتهد جایز نیست. پس بنابراین به طریق اولا با مردن مجتهد ذهن و رأی او هم به حکم عرف نابود میشه، لذا دیگه جواز تقلید معنا نخواهد داشت. ولو در همین جا اگر ما دقت فلسفی رو به کار ببریم، به دقت فلسفیه نفس ناطقه مجتهد چون مجرد است با موت از بین نمیره و رأی مبتنی بر نفس ناطق است به دقت فلسفی، لذا به دقت عقلیه ممکنه بگیم رأی باقی است. ولی ما قبلا ثابت کردیم، در مقدمه هم اشاره کردیم، بقای موضوع به نظر عرف است و عرف میگه با موت مجتهد رأی او از بین رفته است، لذا دیگه نمیتونید شما استصحاب کنید جواز تقلید رأی مجتهد را. این اشکال اول و توضیح اشاره مکتب رو بخونیم دیگه، اشکال دوم چیزی نداره بعد اشاره بخونیم. یعنی شما میخواد بگید رأی مجتهد عبارت از وجود کتبی اون رأی است؟ نه، شی در فلسفه ثابت شده، واقعیت شی غیر از وجود کتبیشه. مقلد نمیتونه از وجود کتبی رأی او تقلید کنه، از واقعیت رأی او تقلید میکنه. وجود کتبی عنوان مشیر به اوست، از وقتی وجود کتبی عنوان مشیر بود، از اون وجود کتبی که تقلید نمیکنه، از اون واقعیت حدس مجتهد تقلید میکنه. مجتهد ادله رو کنار هم گذاشته، طبق قوانین و اصولی حدسی زده، از اون حدس مجتهد که واقعیتش مبتنی بر ذهن مجتهده داره تقلید میکنه. وقتی مجتهد از بین رفت، مستدل میگه اون واقعیت رأی مجتهد هم از بین میره. وقتی از بین رفت دیگه جواز تقلید نخواهد داشت. او حدس نیست، این دیگه وجود کتبیشه. او حدس متقدم به ذهن مجتهد بود، وقتی ذهن مجتهد از بین رفت، لا محاله اون حدس هم از بین میره. نه با خواب از بین نمیره. لذا علما با اغما بعضیا میگن از بین میره، چون اغما ذهاب العقل، ذهاب هوشه، لذا ذهن هم از بین میبره. ولی خواب چنین نیست، خواب یک غطاء، لذا به مجرد توجه متوجه به مطلب هست. لذا علما مراجعی که در عملهای جراحی اجازه نمیدن اونها رو از کنم به حضور شما بیهوش کنن، به همین خاطره ما اعلامی از علما داشتیم، مرحوم آقای میلانی، مرحوم علامه طباطبایی، بعضی از مراجع، بعضی از علمای کنونی، بعضی از عملهای جراحی طاقت فرسا رو متحمل میشن با بی‌حسی موضعی. چرا؟ چون جهتش اینه که مبناشون اینه، مرحوم احمد خونساری مجسمه عدل و معنویت و قدس و تقوا، ایشون یک عمل بسیار عجیبی انجام داد با بی‌حسی موضعی که پزشکا میگفتن نمیتونه طاقت بیاره. فقط به این خاطر که میگفت اقما باعث میشه که از کنم در این مقطع من وکالتهایی که دادم، حکمی که کردم، فتوایی که داشتم، اگه در این مقطع یک مقلد بر طبق فتوای من عمل کنه دچار اشکال بشه. از اقما درسته، ولی نوم چنین نیست. عبارت رو دقت کنید. بله؟ کدوم جواب؟ نه، اینا ببینید، اینا توضیح چی بود از ما برای این که رأی چطور متقدم به حیات مجتهده. و الا به عرف نگاه کنی، عرف میگه طرف مرد دیگه، وقتی مرد آرائش هم میگن از بین رفته. بلا یذهب علیک انه لا مجال له. دیگه حالا بذارید اشاره کنیم، ما منتظر این اشکال بودیم که آقایون اشکال کنن که آقا ایکی به عرف میگی با از بین رفتن طرف رأی، با از بین رفتن فرد رأیش هم از بین میرود. این چنین نیست مسئله در عرف. یه پزشک یه نسخه میده، ابراز رأی میکنه، حدس میزند که طرف بیماریش اینه، این نسخه هم تجویز میکنه. بعد از تجویز کردن نسخه، هنوز انسان دارو رو از داروخانه نگرفته، پزشک از دنیا میره سکته میکنه. وضعیت چیه؟ آیا این رأیش هم باطل میشه یا این رأیش باطل نمیشه؟ مهندس ساختمونی برای شما نقشه ساختمون میکشه، حدس میزنه اگر این چنین باشه، این جور باشه، این شکل باشه بهتره، اینقدر مصرف، اینقدر آهن مصرف میکنه، اینقدر میلگرد، اینقدر سیمان، اینقدر چی، حد خودش مینویسه، سکته میکنه، از بین میره، هنوز شما نساختید منزل رو. آیا بعد از این رأی عمل میکنید یا میگید باز بین رفتن مشتری، باز بین رفتن متخصص، رأیش هم از بین رفت؟ اشکال اینجا اینه. البته حالا حرف داره بیاد، ولا یذهب علیه انه لا مجال له. مرحوم آخوند میفرمایند مجالی نیست برای استصحاب جواز تقلید. چرا؟ لعدم بقاء موضوعی عرفن، به خاطر اینکه موضوع این جواز تقلید عرفن باقی نیست، چون موضوعش رأی مجتهده، جایز تقلید از رأی مجتهد، با از بین رفتن اون رأیش از بین میره. لعدم بقاء رأی معه، چون رأی باقی نمیموند با این موت مجتهد، فانه متقدم بالحیات به نظر العرف، زیرا این رأی مجتهد متقدم به حیات است به نظر عرف. وقتی مجتهد از دنیا رفت، عرف میگه رأیش هم از بین رفته. وین لم یکن کذالک واقعا، ولو در واقع چنین نیست، رأی بستگی به نفس ناطقه داره، نفس مجرده، با از بین رفتن بدن نفس از بین نمیره. به دقت عقلیه رأی متقدم به نفس ناطقه، ولی عرف اینجوری نمیبینه. حیث ان الموت عند اهله، چرا این رأی متقدم به حیاته؟ زیرا موت در نزد اهل عرف موجب لانعدام المیت، موجب نابود شدن میت و رأی میت است. پس با از بین رفتن اون رأیش هم از بین می رود. ولا ینافی ذلک، اشاره به اشکال اول، منافات ندارد این که ما گفتیم با از بین رفتن مجتهد رأیش هم از بین می رود، این که بعضی از احکام دیگه بعد از موت فرد قابل استصحاب باشه، چون اون احکام متقدم به بدن و جسده نه به رأی. ولا ینافی ذلک، منافات ندارد با این نکته که ما گفتیم با از بین رفتن مجتهد رأیش هم از بین می رود، صحت استصحاب بعض احکام حال حیاته، این که صحیح است استصحاب کنیم بعضی از احکام حال حیات انسان را، مثل طهارتش. فرض کنیم بدن فرد پاک بوده، الان از دنیا رفت، شک داریم آیا نجاست خبثیه عارض شد یا نه، استصحاب میکنیم طهارت بدن را. و نجاست بدن، یک ساعت قبل از مردن دستش خونی بود، الان شک داریم آیا دست نجاست خبثیه داره یا نه، اون نجاست عارضه بر موت چیز دیگره، نجاست خبثیه داره که قبل از غسل باید این بدن رو بشوییم یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست را. و جواز و نظر زوجتی الی، شک داریم آیا جایز نظر زوجهش به بدن این میت یا نه، استصحاب میکنیم به اجماع همه علما جواز نظر رو. فإن ذلك، میفرمایند این موارد رو قیاس با جواز تقلید نکنید. فإن ذلك انما یکون فی ما لا یتقدم به حیاتی عرفا، این استصحاب همانا می باشد در اون مواردی که متقدم نیست به حیات انسان عرفا، مواردی که قوامش به زندگی انسان نیست، به حسبان بقایهی به بدنه، به فکر و خیال و توجه به این که باقیست اون حکم به بدن اون میت، اون چنون بدنی که باقیست بعد از موت میت. اینجا موضوع بدن میته، طهارت بدن، نجاست بدن، جواز نظر زوجه به بدن میت. پس موضوع بدن میته، بدن میت باقیست، استصحاب احکام میکنیم. وین احتمله، ولی که اینجا شک میکنیم استصحاب میکنیم، یه احتمال ضعیفی میدیم که از کنم مثلا جواز نظر مبتنی بر حیات زوج باشه، ولی با این که این احتمال رو میدیم، میگیم نه، جواز نظر بدن، استصحاب میکنیم بقای جواز نظر به بدن زوج را. و این احتمال ان یکون للحیات، ولو احتمال داده میشود این که برای حیات دخالتی در عروض این حکم باشه واقعا، ولو این احتمال رو میدیم، ولی استصحاب اینجا جاری میکنیم، ولی در باب رأی جاری نمیشود. و بقا و رأی لابد منه فی جواز تقلید قطعا، اما در جواز تقلید موضوع بدن نیست، موضوع بقای رأیه. بقای رأی لابد من هست در جواز تقلید قطعا، در جواز تقلید باید رأی باقی باشه تا انسان عرض کنم جایز باشه تقلید اون رأی رو، رأیم با از بین رفتن حیات از بین میره. و لذا لا یجوز تقلید، لذا تقلید جایز نیست، شاهدش اینه. فیما اذا تبدل رأی، اگه مشتهدی رأی قبلیش متبدل شد، نمیتونید بگید رأی اول که حادث شده پس من استصحاب کنم بقای او رو. اگر تفعه، یا اگر رأی مجتهد از بین رفت، لمرضن، بیمار شد، فراموشکار شد، او هرمن، یا مجتهد پیرمرد شد، رأیش رو فراموش کرد، اجماعا اینجا شما نمیتونید استصحاب کنید بقای رأی رو، چون مبتنی بر ذهن مجتهد بوده، با مرض یا با هرم ذهن از بین رفته، پس رأی از بین رفته. انتفاع الرأی بالموت به نظر العرف به انعدام موضوعه، و بالجمله می باشد انتفاع رأی به موت با موت مجتهد رأیش هم از بین می رود به نظر عرف به انعدام موضوعش. میگن وقتی این مرد، وقتی این مجتهد از بین رفت، با از بین رفتن، با نابود شدن حیات او، رأی او هم از بین رفته، پس موضوع منعدم شده و یکون حشره فی القیامه، حشر این فرد در قیامت و زنده شدنش رو عرف از باب اعاده معدوم میدونه، میگه طرف نابود شد، خاک شد، پودر شد، دوباره خدا او رو زنده کرد، پس حشرش در روز قیامت انما هو از باب اعاده معدومه. وین لم یکن کذالک حقیقتا، ولو در واقع و حقیقت اعاده معدوم نیست، در واقع و حقیقت رأی او از بین نرفته، لبقای موضوعه، چون موضوع رأی باقیه به دقت نقلیه و فلسفیه، و هو نفس ناطقه، و اون موضوع نفس ناطقه است که باقی است در حال موت هم، به تجردی، به خاطر اینکه این نفس ناطقه مجرده، موجود مجرد با موت از بین نمیره، که توضیح بیشترش رو در شرح تجرید صفحه 100 و 150 ببینید، بحث نفس ناطقه و تجردش و اینکه با موت از بین نمیرود. و قد عرفت فی باب الاستصحاب، چه کنیم به نظر عرف با از بین رفتن مجتهد رأیش هم از بین میرود، در باب استصحاب هم شناختید که در بقای موضوع ملاک نظر عرف است. و قد عرفت در باب استصحاب ان المدار فی بقای الموضوع، مدار و ملاک در بقای موضوع و عدم بقای موضوع نظر عرف است، چنانچه در مقدمه گفتیم در صفحه 346 مفصل بحث شده. فلا یجدی بقاء النفس عقلا، پس مفید نیست بقاء نفس عقلا و به دقت فلسفیه در صحت استصحاب، نظر عرف ملاکه، مع عدم مساعدت العرف علی، بایی که عرف برای مسئله مساعد نیست، و حسبان و اهلی انها غیر باقیه، اهل عرف فکر میکنن که این نفس دیگه باقی نیست، و انما تعاد و یوم القیامه، همانا دوباره زنده میشود روز قیامت این نفس بعد از معدوم شدنش، پس عرف با موت این طرف رأی او را هم معدوم میدانه، رأی باقی نمونده که جواز تقلید باشه. فتأمل جیدا، لا یقال نعم الاعتقاد و رأی به امکان یزول بالموت. اشکال دوم که دیگه حالا چیزی هم نداره این است که مستشکل میگه خب بسیار خوب، ما قبول کردیم که با موت مجتهد رأی زائل شد، ولی ما میگوییم اصلا در اینجا ما نیازی به بقای رأی نداریم، همان حدوث رأی کافی است برای جواز تقلید. به این بیان که همه قبول داریم رأی مجتهد حادث شد، خب اعلام فتوا کرد، اعلام رأی کرد، همین اعلام رأی کافی باشد در جواز تقلید او، درست مثل روایت. چطور اگه یک راوی روایتی رو نقل کرد بعد هم از دنیا رفت، پس از موت او نقل روایتش حجته؟ هاکذا در باب تقلید هم بگیم حدوث رأی تنها کافی است. مرحوم آخوند می فرماید این حرف باطل است، به خاطر اینکه در باب جواز تقلید ملاک بقای مجتهد است بر رأی خودش، حدوث تنها فایده نداره. لذا گفتیم اگر مجتهد به خاطر پیری یا مرض و امثال ذالک باقی بر رأیش نبود، همه علما میگن تقلید از این مجتهد جایز نیست. پس بنابراین در جواز تقلید بقاء رأی لازمه، بعد از موت مجتهد رأیش باقی نیست، پس نمیتوانی بعد از موت از مجتهد تقلید بنمایی. در پایان این بحث مرحوم آخوند میفرمایند برای تقلید استمراری از مجتهد که انسان در گذشته چند سال از یه مجتهدی تقلید کرده، حالا مجتهد از دنیا رفته، آیا بر همان تقلیدش میتونه مستمر باشه؟ در خصوص تقلید استمراری بعضی از علما به یه استصحاب دیگری تمسک کردن. خلاصه این استصحاب این است که گفتن در زمان حیات مجتهد زید که از او تقلید کرد لا محال یه احکام شرعیه به عهده زید ثابت شد. مجتهد وقتی رأیش رو اعلام کرد، رأی مجتهد سبب شد که یه احکامی به عهده زید بیاد. خب رأی از بین رفت، ولی رأی موضوع این حکم نیست. رأی سبب وجود این حکم است. خود حکم در حال حیات مجتهد به گردن زید ثابت شد. شک داریم الان این حکم به گردن زید باقی است یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای این احکام رو به گردن زید. پس زید به اون احکامی که در زمان حیات مجتهد به گردنش آمده همچنان باید به این احکام عمل کنه. مرحوم آخون طی سه مرحله از این اشکال، از این استدلال هم جواب میدن که حالا جوابی شد خواهد آمد. لا یقال نعم الاعتماد و رأی و امکان یزول و بالموت. اشکال دوم میگه بسیار خوب، قبول کردیم که اعتقاد و رأی به موت طرف زائل میشه، لنعدام موضوعه، موضوعش حیات مجتهده، با حیات او رأی از بین رفت باقی نیست، الا ان حدوثه فی حال حیاتی کاف فی جواز تقلیده، الا اینکه حدوث رأی در حال حیات مجتهد کافی است در جواز تقلید مجتهد در حال موتش، همون که رأی حادث شد در جواز تقلید کافیه، کما هو الحال در روایت، راوی اگر روایتی نقل میکنه بعد از موتش نقل او حجته، اینجا هم حدوث رأی کافی است، همون حدوث رأی در جواز تقلید کافیه، فانه یقال یه حرف باطله، لا شبهه فی انه لا بد فی جوازه، لا بد است در جواز تقلید از بقای رأی و اعتقاد مجتهد، و لذا لو ظالب جنونه، لذا اگر اون رأی مجتهد به سبب جنون یا تبدل رأی یا نحو این دو مثل هرم و پیری زائل شد لما جاز قطعا، جایز نیست تقلید مجتهد رو قطعا، کما اشیر الیه آنفا، پس حدوث رأی تنها کافی نیست، بقاء رأی لازمه، هذا به نسبه به تقلید ابتدایی، اما تقلید استمراری ولو این دلیل گذشته در تقلید استمراری هم جاریه، اما در خصوص تقلید استمراری به استصحاب دیگری تمسک کردن، فربما یقال چه بسا گفته شده به ان قضیت استصحاب الاحکام التي قلده فیها، به انه به این که این جواز تقلید مقتضای استصحاب بقای احکامی است که تقلید کرده مقلد مجتهد را در این احکام، یه سری احکام رو تقلید کرده بود در گذشته، پس احکام شرعی به عهده مقلد آمد، الان شک داره که این احکام بر عهدهش باقی است یا نه، استصحاب میکند بقای احکام رو، به رأی مجتهد هم کاری نداره، فان رأیه رأی مجتهد وان کان مناطا لعروضها و حدوثها، رأی مجتهد مناط و ملاک برای عروض احکام و حدوث این احکام شد، به سبب رأی مجتهد این احکام حادث شد، الا این که رأی مجتهد سبب عروض جزء موضوع نیست، الا انه عرفن اون رأی مجتهد عرفن از اسباب عروضه، سبب ثبوت این حکم رأی مجتهده، لا من مقدمات الموضوع، نه این که رأی مجتهد مقدم موضوع و معروض باشه، پس بنابراین موضوع معروض باقی است، احکام به عهده مکلف ثابته، ثابت بوده، شک داره الان باقی است یا نه، استصحاب میکند بقای اون احکام رو. مرحوم آخون میفرمایند طی سه مرحله این استصحاب هم باطله که وجهش خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اولی هم در تقسیم
نهایی جاری